بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج شیخ استاد سید محمد جواد شویری 20/12/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اولاد در آیه شریفه به معنای خصوص اولاد مستقیم هست یا اولاد با واسطه رو هم شامل میشه. مرحوم سید مرتضی این بحث رو در ناصریات به اختصار مطرح کرده. آدرس ناصریات رو عرض کنم، ناصریات صفحه 411 تا 413، مسئله 191 و 192 که خیلی کوتاه بحثش. بحث مفصلش رو ایشون در یک مسئله مستقل، اصلا مسئله مستقل در مورد این که در رد قول کسانی از اصحاب که در مورد نوه رو حکم پدر و مادر رو قائل هستن، در مورد اون هست و یک سری نقضهایی ذکر میکنه و بعد یه بحث حلی داره. نقضهایی که ایشون ذکر میکنه خیلی نقضهای مهم نیست، من الان این عبارت ابتدایی ایشون رو میخونم. اعلم مفصلا تو رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 257 هست. یه اعلم انهو یلزم و من زهر من اصحابنا الا ان اولاد البنین والبنات یرسون سهام آبائهم مسائل و سب لا مخلص لهم منها. خلاصه 7 مشکل براشون پیش میاد که نمیتونن از این مشکلات فرار بکنن. بعد شروع میکنه یکی یکی مشکلات رو ترک کردن. اونا خیلی مهم نیست، خیلی جزء مسلمات نیست که اینا تالیف فاسد هستن. مثلا میگه که ایشون میفرماید که اگر یک نفری باشه، یه پسر داشته باشه، یه دختر داشته باشه، پسرش یه دختر داشته باشه، دخترش 20 پسر داشته باشه، لازمش این است که این دختر نوه دختریه 2/3 ببره، این 20 نوه پسری ها با هم دیگه 1/3، 20 نوه دختری ها با هم دیگه 1/3 رو برن. خب حالا ملتزم میشیم، خیلی چیز مهمی نیست که نه حالا اینجوری چیز کردن و امثالی نه، یه نقضای این شکلی وارد کردن که این نقضا مهم نیست، خیلی نقض بودنش عمده بحث حلیه قضیه که بعد از چند صفحه وارد بحث حلیش میشن که اونش مهم هست و استدلالاتی که در اونجا مطرح کردن که از صفحه 264 بحث استدلالات حلیش وارد میشه. خب یه سری استدلالات رو ما دیروز مطرح کردیم، بعضیش رو میخوام این مقدار تکمیل کنم. یک استدلالی که ایشون مطرح کرده بود این هست که امام حسن و امام حسین رو به عنوان ابناء رسول الله ذکر میکردند و حضرت علی و خود امام حسن و امام حسین و سایر ائمه به عنوان مد فرزند پیغمبر بودن رو برای خودشون ذکر میکردن. صاحب حدایق همین مطلب رو آورده با این تکمیل که مسئله افتخاراتی که ائمه به فرزند پیغمبر بودن افتخار میکردند و به خلفا در مورد این موضوع به اصطلاح مهاجه میکردن و امثال اینها رو هم زعیمه کرده که اینا همشون یک استدلال هست با این نکته زمینه که مد کاشف از این هست که استعمال حقیقی است چون در استعمال مجازی مدحی وجود ندارد. که ما اشاره کردیم دیروز که مدح مال اصل استعمال نیست، چه استعمال حقیقی باشه چه استعمال مجازی باشه، اون نفس اسم بر اینکه فرزند پیغمبر بودن اون مدحی رو به دنبال نداره، حالا چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، بلکه مدح به خاطر اون جهت تکوینی هست که در اینجا وجود داره، اون جهت تکوینی مدح رو به دنبال میاره. اینو میخوام یه توضیح بیشتری بدم. این بحث رو حاج آقا تو بحث خمس مفصل وارد شدن، این کلام مرحوم سید مرتضی رو مطرح کردن، نمیدونم توضیح ندادن که از ناصریات مطلب رو نقل دارن میکنن یا این رساله مستقله، چون به نظرم فکر میکنم اصل مطلب رو از صاحب حدایق باید گرفته باشن، الان نشد دقیق مراجعه کنم ببینم که به نظرم استدلالات ناصریاته نه استدلالات این مورد. عرض کنم خدمت شما در کتاب خمس جلد ششم درس شماره 70 تا 78 این درس ها هست، به خصوص بحث درس شماره 73 و 74. اصلا کلن بحث کلی اونجا مطرح کردم که آیا خمس به هاشمی کسی که از طرف مادر انتصاب به هاشم داشته باشه مستحق خمس هست و مستحق خمس نیست. یه سری بحثاش به این بحث اینکه آیا ولد احمد یا خصص به او ارتباط داره، اکثر بحثاش به این بحث مربوط نیست، ولی یک دو شاخه بحثش به این بحث است، به خصوص جلسه 73 و 74 بحث اصلیش مربوط به این بحث است. اونجا یه توضیح ها جا دادن، اون اینه که در واقع استعمال اگر هم مجازی باشه، استعمال مجازی نیازمند مناسبت و علاقه است. به شخصی که ترسو باشه به اون شخص مجازن هم اسد نمیشه اطلاق کرد، مگر از باب تحکم و مسئله و امثال اینها، و الا به شخص ترسو که اسد نمیشه اطلاق کرد. باید یک تناسبی وجود داشته باشه و اون تناسب منشأ این اطلاق باشه. در بحث ولد، اطلاق ولد بر ولد البنت اگر مجازی هم باشه باید یک تناسبی وجود داشته باشه. تناسبی که مصحح این اطلاق هست یک موقعی تناسب اعتباریه، مثل فرزند خوانده رو که فرزند میگفتن به اعتبار اینکه اعتبار کردیم فرزندیت رو برای او، اون یک تناسب هست. اگر فرزند دختر که خب جنبه فرزند خواندگی و اعتبار فرزندیت نداره که، اون اعتبار مصحح اطلاق مجازی فرزند بر او باشه. پس باید یک ارتباط تکوینی وجود داشته باشه و از این ارتباط تکوینی کشف میشه، این ارتباط تکوینی که مصحح مجاز هست، خود همین ارتباط تکوینی به اصطلاح افتخار و مدح رو سبب میشه. یعنی در واقع ائمه استدلالاتی که با آیات قرآن کردند و امثال اینها که در مثلا حضرت عیسی فرزند آدم شمرده شده در روایات، اینکه خب حضرت عیسی که مادر نداشته پدر نداشته از طریق مادر متصل میشده به حضرت آدم و سایر استدلالاتی که هست، این استدلال پایش به اینه که میخواد بگه اطلاق ولد بر ولد البنت ولو مجازن صحیحه و از صحت این استعمال کشف میکنیم مناسبت رو و ارتباط تکوینی ولد البنت با اون به اصطلاح جد رو، و همین ارتباط تکوینی هست که منشأ تفاخره. ولی نفس اسم‌گذاری و استعمال و اینها خودش به ما و از منشأ تفاخر نمیشه، استعمال از چیزی حکایت میکنه که اون چیز منشأ تفاخره. استعمال چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، از ارتباط تکوینی بین ولد البنت و جد حکایت میکنه و همون منشأ تفاخره. که بعد عرض کردم، فرض کنید شما وقتی میگید که به کسی میگی تو از اولاد یزید هستی، تو از اولاد یزید هستی، این میخواد بگه که تو ولو کلمه اولاد یزید رو مجازن به کار برده، ولی میخواد بگه شما اون رابطه تکوینی که مصحح این مجاز هست اینجا موجوده. یعنی شما اون رابطه تکوینی که با یزید دارید منشأ میشه که ما بتوانیم شما رو مذمت کنیم. یکی شاعری هست میگه که یه سادات زواره رو مذمت کرده، حذف کرده، میگه سادات مکرم زواره لطف همگی مزید بادا، اولاد حسین اگر شمایید حق با طرف یزید بادا. حالا این البته از مثالهای زشت و زیباست. حالا طرف یزید این هست که طرف به چه معنا بگیریم. طرف یعنی اون طرف یزید، طرف یزید امام حسینه، طرف به معنی مقابل، یا طرف یعنی جهت و سوی یزید. این یک نوع به اصطلاح ادبی صنعت زشت و زیبا درش به کار رفته و یک نوع چیز هست. حالا اون جهتشو بماند، میگه اولاد حسین اگر شمایید، حالا هر کدوم از این معنی رو حالا معنی زشتشو بگیریم، میخواد بگه که شما اگر فرزند هستید پدرتونم مثلا نباید اون اوتیز رو داشته باشه، که نه اون جنبه ارتباط یعنی اتصالی که بین فرزند و جد هست و ملازمه تکوینی که بین فرزند و جد هست، اون ملازمه رو میخواد بگه که این ملازمه اون هست منشأ مذمت. این حالا رفتی به بحث استعمال حقیقی و استعمال مجازی و همسالین ها نداره. این بکتر هم زمینه بکنم، یک بحث تو این بحث ها این هست که آیا ولد در مورد ولد با واسطه اطلاق می شود یا نمی شود. سب کنید بجید. یک بحث این هست که ولد در ولد با واسطه اطلاق می شود یا نمی شود، یه مرحله بحثه. یه بحث مرحله دیگه این که اگر ولد در ولد با واسطه هم اطلاق بشه، نسبت به ولد البنت اطلاق می شه اطلاق نمی شه. استدلال مرحوم سید مرتضی یکی این بود که کسانی که نوه های یک بزرگی هستند، حالا در مقام مد یا در مقام زم، انتصابش رو، ولدیتش رو نسبت به اون جد ذکر میکنن. این کلام مرحوم سید مرتضی به بحث ولد البنت و ولد الابن و به اون بحثا رفت نداره. بحثش این هست که اصلاً در مقام مد در مورد اولاد با واسطه، حالا چه اولاد ابنی باشه بنتی باشه، کلمه ولد رو به کار میبرن. یه بحث، یه بحث بحث کلمات ائمه معصومین هست در اینکه خودشون رو فرزند پیغمبر میشمردن. خلفا در اینکه ائمه معصومین فرزند حضرت علی و فرزند حضرت زهرا هستن، در مورد این بحثی نداشتن. یعنی بحث سر این نیست که کلمه فرزند رو در ولد با واسطه میشه اطلاق کرد یا نمیشه. فل ولد با واسطه ای که وصایتشون ابن باشه اطلاقشون مانع نمیدیدن. بحث سر این هست که علاوه بر ابن الابن به ابن البنت هم واژه ولد میشه اطلاق کرد یا نمیشه اطلاق کرد. بحث ائمه بحث این نبوده که آیا ابن اختصاص داره به ابن مستقیم یا ابن با واسطه. اصلا طرفین در اینکه ابن در ابن با واسطه هم اطلاق می شده، بحثش حالا حقیقتا مجازن هر چی میخواد باشه اونش خیلی مهم نیست. این بحث در این نیست که، یعنی اینا تو بعضی از این مناظرات هست میگه شما ابن فاطمه هستید، ابن رسول الله نیستید، شما ابن علی هستید، ابن رسول الله نیستید. در این که ائمه ابن از علی و حضرت فاطمه سلام الله علیه ما هستن بحثی نبوده، ابنیتشون نسبت پیغمبر انکار میکردن. پس بحثی که در این زمینه هست غیر از بحث یه نحوه استدلال مرحوم سید مرتضی هست و امثال اینها، تو اونجا در واقع بحث این هست که آیا ارتباطی که مجوز اطلاق ابن بر ابن الابنم هست، همین ارتباط مصحح اطلاق ابن بر ابن البنت هم میشه یا نمیشه؟ که ائمه میخواستن بگن که این تفکر جاهلی که انما المرأة وعاء، این تفکر تفکر نادرستیه، فرزند هم از طریق پدر هست نطفه امشاج، نطفه امشاجی هست که هم به اصطلاح هم از طرف پدر باید باشه هم از طرف پسر، که حالا که الان که این بحثا دیگه جزء چیزای واضح امروزی هست که به اصطلاح فرزند زاییده ترکیبی از دو عنصر، یک جزش از پدر یک جزش از مادر، الان که خب دیگه این بحثا بحثای قدیمی بوده که آیا فرزند به اصطلاح مادر و آ هست و امثال اینا. ائمه معصومین علیهم السلام تأکید بخوان بکنن که همون مقداری که پدر واسطه انتقال هست، پسر هم ای مادر هم واسطه انتقال هست، هر دو شد. از حالا یه نکته تو پرانتز بگم، میگن که بیماری ها بیشتر از طریق پدر منتقل میشه، از جد انتقالات انتقال بیماری، ولی جنبه بیماری ها این هست که انتقالش از طریق مادر خیلی زیاد نیست، ولی اما از جهات دیگه از چیزای بیماری های وراثتی از طریق پدر بیشتر، من یکم دکترها اینجوری میگفت، میگفتش که بیشتر از طریق پدر بیماری های وراثتی انتقال پیدا میکنه. بگذاریم چی؟ نه بینا ربطی نداره، بحث سر این هست که اون نکتهی که منشأ می شود که ابن الابن اطلاق ابن برش کرد، اون نکته همون ابن البنت رو هم می گیره. یعنی اون در واقع دعوای ائمه دعوای تیری نبوده، دعوای استعمالی نبوده، دعوای واقعی بوده که آیا ارتباط ابن البنت مثل ارتباط ابن الابنه، که هر دوشون در این جهت که اگر ارتباطشون مثل هم باشه اطلاق صحیحه بحثی نداشتن، بحث واقعیه. یعنی اون مصححی که مصحح ارتباط وثیقه، و این مصحح این هست که ابن الابن رو درش ابن اطلاق کرد. یعنی بحث رو میخوام بگم که بحثی که ائمه داشتن اون بحث با کلام مرحوم سید مرتضی فاصله داره. مرحوم سید مرتضی هم نسبت اونی که صاحب حدایق به بحثای ائمه و امثال اینها تمسک میکنه اونا فاصله داره. ایشون بحث رو اینکه ائمه ابنا رسول الله هستن اصلا نمیبره، امام حسن امام حسین رو میبره. خب نه حقیقی نیست، نه مجازی، هر دوش مجازی، هر دوش مجازیه. ولی بحث این هست که آیا اون استعمال مجازی که در ابن الابن هست در ابن البنت هم هست یا نیست؟ نه ابن الابنی که بوده، نه مجازن نیستید. چرا نیستید مجازن؟ بس این است که مجازن نیستید به خاطر اینکه ارتباط تکوینی بین ابن البنت و جد وجود ندارد. بحث سر اون ارتباط تکوینی بوده و نبودنه. ائمه میگفتن ارتباط تکوینی وجود داره، شاهد ارتباط تکوینی وجود داشتنش استعمالاتی که عیسی و ابن آدم میداند، آیه مباهله، نمیدارم امثال اینا، اینها ببینید استدلالات باب حدائق غیر از استدلال سید مرتضی است. عرض من اینه، مرحوم سید مرتضی استدلالش جور دیگه ایه. استدلال صاحب حدائق اصلا به قوت استدلال مرحوم سید مرتضی نیست. مرحوم سید مرتضی فقط روی امام حسن و امام حسین تکیه میکنه. در مورد ائمه، خب ائمه به هر حال فرزندان مستقیم پیغمبر که نیستن، فرزندان مستقیم پیغمبر نیستن، فرزندان باوسته پیغمبر هستن. و دعوای اینها، فرض کنید ائمه میگفتن که شما فرزندان عباس هستید، ما فرزندان پیغمبر هستیم، یا قضیه موسی بن جعفر امثال اینا، و هارون میگفت به پیغمبر میگفت یا عمه، حضرت موسی بن جعفر به پیغمبر گفتن یا ابه، اون عمه دعویر میکرد ای عم من، از موسی بن جعفر میگفت ای پدر من، اون داستانه چیز پدر من. اون عمی که هارون و رشید به کار میبرد، عم به اعتبار عم به واسطه است دیگه، عم مستقیم خودش که نبود. اون هر دو در این جهت که این به اعتبار باواسطه بودن این اطلاق هست مشترک بودن. ولی بحث در این هست که آیا ابوت باواسطه در اینجا تحقق داره یا نداره. ابوت باواسطه هست، کما اینکه عمومت همشن باواسطه هست. عمومتی که به اصطلاح هارون رشید ادعا میکرد من باواسطه بود، بحث در باواسطه و بیواسطه بودن نیست. اینی که عرض میکنم کلام صاحب حدائق که اینجا بحث رو کشیده، اون کلام فی محله نیست اصلا. یعنی اون بحثش با بحث مرحوم سید مرتضی متفاوته. در ما نهنفی نه، میخوام بگم در بحث ما بحث صاحب حدائق رو نمیخوایم بکشیم. حالا تو بحث ارث اون یه بحث، تو بحث خمس، اون بحثشون از بحث خمسه، تو بحث خمس که جهت دیگه ای داره که اوناش رو نباید
از نایی اون بود. چی بازم همین استدلالات
رو تلاشون
کنستم
چون
بده
چی شد؟
یعنی
بسایی
که
تازه زهرامیته بله همینجور خب این مطلب. حالا استدلالات دیگه اینجا مطرح کردن، اون اینه که حالا ما استدلال دیگری رو از غیر از حال استدلالاتی که مرحوم سید مرتضی مطرح کرده، یه استدلال دیگر رو به یک جور دیگه مطرح میکنیم. اون اینه که ببینید ما آیا در مورد نوه میتوانیم بگیم فرزند باواسطه من است؟ قطعا این به کار بردن این جمله فرزند باواسطه در مورد نوه صحیح هست. آیا در این جمله‌ای که ما میگم فرزند با واسطه من، بین ظهور بدوی فرزند و با واسطه یک نوع تضادی وجود داره؟ یعنی این دوتا کلمه با واسطه به منزله قرینه مجازه، یعنی کلمه به کار بردن واژه فرزند با واسطه در جایی که در مورد نوه میگیم، این مجاز هست یا مجاز نیست؟ ما میخواییم بگیم به کار به وجدان عرفی به کار بردن واژه فرزند با واسطه در مورد نوه، این جمله حقیقته و این رو دلیل بیاریم برای صحت استدلال سید مرتضی. حقیقت بودنش رو با چند بیان میتوانیم بیان کنیم. اون اینی که مجاز یه خصوصیاتی داره که این هیچ یک از این خصوصیات در اینجا صادق نیست. یکی این که مجاز قرینه صارفه میخواد و قرینه ای که بلا باواسطه اینجا قرینه صارفه نیست. توضیح و ذالک این که قرینه صارفه قرینه ایست که با مقتضای ظهوری لفظ درگیر میشن، از باب تضاد مقتضیات هستند، یک نوع تضاهم طوری درشون وجود داره. ببینید ما وقتی میگیم رأیتو، اون دیروزم این توضیح میدادم این بود، ما وقتی میگیم رأیتو اسدن یرمی، اسد یک اقتضای ظهوری دارد، یرمی اقتضای دیگر ظهوری دارد. این دوتا اقتضا که هر کدومشون بدون چیزی را میطلبند با همدیگه درگیر میشند و مجموعاً ظهور کلام بر طبق یرمی که اقوال مقتضیین هست شکل میگیره. این ما یک نوع تضاد بدوی بین اینها میبینیم، ولی در فرزند باواسطه هیچ گونه درگیری آدم احساس نمیکنه، ظهور قوی تر ضعیف تر. و در این نتیجه این بحث این هست که کوچکترین نکته رو توجه بکنید، تفاوت جایی که درگیری ها از سنخ درگیری اقتضایی باشه اون و ما نحنفی در اینه، جایی که درگیری از سنخ درگیری اقتضایی باشه حکم تابع ظهور اقوا هست، ولی در جایی که از سنخ درگیری نباشه حکم تابع ظهور اقوا نیست، بلکه یک شیء کوچکترین ظهوری هم داشته باشه بر شیء دیگه مقدم میشه. ببینید من اینو میخوام یه قدی بازش کنم. ما فرض کنید که یه دلیل داریم میگه که نماز واجبه، یه دلیل دیگه میگه حج واجبه، اگه این دو تا با هم دیگه تضاهم کردن، اینا چیکار میکنیم؟ باید ببینیم که کدومشون ملاکشون اقوا هست، حکم تابع اقوال ملاکینه. یه جور هست که این بحث تضاهم معروفه. ولی اگر یک جایی میگه حج مثلا، در حالا این رو مثال بزنم، مثال واقعی تر بزنم که واضح هست، میگه که واجب هست که زن از شوهرش تبعیت کنه، مثلا واجب است فرزند از پدرش تبعیت کنه، امر پدر بر فرزند واجبه اذا لم یکن فی معصیت، امر الاب واجبون علی الاب اذا لم یکن فی معصیت، درسته؟ حالا اگر پدر گفت شما حج نرو، رابطه وجوب اطاعت اب و وجوب حج چیه؟ آیا اینا از سنخ تضاهم هستند؟ پاسخ مطلب اینه که نه، اینها سنخ وارد و موردن. یعنی دلیلی که میگه که شما حج واجبه، این دلیل ولو ملاک حج خیلی هم ضعیف باشه، کوچکترین واجبی از واجبات اگر وجود داشته باشه، این باعث میشه اصلا ملاک اطاعت پدر را از بین ببره، اصلا ملاک نداره، اصلا ملاک نداره. فرق وارد و مورود با تضاهم این هست که وارد و مورود، وارد حکم وارد ولو از افول احکام باشه، حکم مورود رو از بین میبره، چون اصلا مقتضی داشتنش و ملاک داشتنش در فرضی است که این نباشه، وقتی این باشه اون ملاک میفره. این بحث وارد و موروده. این بحث وارد و مورود شبیه همین بحث در بحث ظهورسازی هم وجود داره. دو تا چیزی که ظهور رو ایجاد میکنند گاهی اوقات هر دو اقتضای ظهور رو دارن، اقتضای ظهور رو دارن. این که ظهور بالفعل تابع کدوم هست، تابع این هست که این ظهورات کدوم ظهور قوی تره، کدوم ظهور ضعیف تره. اونی که ظهورش قوی تر هست بر اونی که ظهورش ضعیف تره میچربه، از باب کسر و انکسار. ظهور فعلی تابع ظهور اقوا میشه، تابع مقتضی اقوالا تعبیر مقتضی اقوا اثر میگذاره، مقتضا رو برتبه خودش میکنه. ولی گاهی اوقات اینجور نیست. حالا من یه مثالی بزنم تا این مطلب یه مقدار واضح تر بشه. ببینید بعضی چیزها هست که اصلا ظهورش ظهور سکوتیه، ظهورش ظهور سکوتیه. حالا من اصلا از بحث رو از اون روالی که میخواستم دنبال کنم فاصله گرفتم، اینا پاسخاش بود. حالا بذارید تقریبا رفتم توی بحث دیگه، بذارید حالا بحث یه بار دیگه برگردم از روال بحث. ببینید بحث ما این بود که تعبیری که شخص میکنه بین این که وقتی میگه که این فرزند با واسطه من، این فرزند با واسطه من هیچ گونه تجاوزی درش ما احساس نمی کنیم. تجاوز احساس نمی کنیم یعنی چی؟ یعنی ما احساس نمی کنیم که بین دوتا ظهور متضاد اینجا وجود داره. فرزند با واسطه من اصلا از باب تضاهم ظهوری نیست، این پیداست که از باب حقیقت. یک بحث، یک دلیل. نکته دوم این که این دلیل، این بحث مجاز نیست بلکه حقیقت هست، اون این هست که مجاز در جاهای خاصی حسن داره، در جایی که مثلا جمله ادبی آدم میخواد بگه، جمله شاعرانه میخواد بگه، یا به تعبیر عامتری که ما تو بحث ذکر میکردیم، جایی که انسان کلام رو میخواد با پوشش و با آرایش بیان کنه، کلام رو تزیین شده بیان کنه، کلام رو نمیخواد اصل مقصود رو بیان کنه. مجاز یک نوع کادو پیچ کردن کلامه، کلامی هست که در یک کادو و در یک زرورق داره ارائه میشه. جاهایی که ارائه اصل کلام مطلوب هست، نه کادو پیچ شدن کلام، اونجا تجاوز هیچ تناسب نداره و لطف نداره. در حالی که ما در صحبت عادی گاهی اوقات نمیخوایم کلام رو کادو پیچ کنیم، به صورت زیبا تزیینش کنیم، همینجور عادی میگیم فرزند با واسطه منه، خیلی کادو پیچ شد. همون در جمله‌ای که غرض بیان اصل مقصود هم باشه، به کار بردن جمله این فرزند با واسطه من هست صحیحه، و این نشانگر این هست که به کار بردن واژه فرزند در فرزند با واسطه حقیقته. اینم دو نکته. نکته سوم این که تجوز در جایی هست که ادعا وجود داشته باشه، تشبیه وجود داشته باشه، یک شیء رو به جای شیء دیگه ادعا کردن. ببینید ما وقتی میگیم من اثر زیدان اسدون، در این میخواییم ادعا کنیم که زید واقعا اسد هست. آیا در جایی که میگیم این فرزند با واسطه من هست، یک ما ادعا هم احساس میکنه؟ نه، هیچ ادعا احساس ادعایی نمی کنه. همه اینها قرینه است برای این که به کار بردن واژه زید فرزند با واسطه من هست حقیقته. و حالا صبر کنید، فرزند این نشانگر این هست که به کار بردن زید فرزند با واسطه من هست در جمله جمله حقیقیه. بنابراین شما این که میگید زید به اصطلاح ولد حقیقت هست در ولد با واسطه، ولد مستقیمی، مطلب درست نیست. پاسخ مطلب اینه که اگر کسی ادعاش این باشه که ولد وضعاً در ولد با واسطه، ولد بدون واسطه وضع شده است، این کلماتی که گفته شد در ردو کافیه، درست هم هست، همه این استدلالات درسته. ولی ممکنه ما ادعامون این نیست، ما ادعامون این هست که ولد به معنای ولد زاده است. اضافه ولد به شخص، اطلاق اضافه اقتضا میکنه ولدیت مستقیم رو. و ما در وقتی کلمه با واسطه رو میاریم کاری میکنیم که اطلاق شکل نگیره، اطلاق شکل نگیره. به خاطر همین استعمال ولد با قرینه در ولد با واسطه حقیقت است نه مجاز. اینه که میخوایم بگیم این نکته است. و این حاج آقا تو این بحثشون که یه جمله‌ای دارن اینو دنبال نکردن. ایشون فرمودن که اگر مراجعه کنید تعبیرشون این هست که میفرمایند که شکی نیست که ولد ظاهر در ولد مستقیم است، اما اینکه این به جهت وضع باشد یا به جهت اطلاق نیاز به بحث دارد. این تعبیر رو آوردن دیگه، ادامه ندادن تو بحث‌های بعدی. ما می‌خوایم بگیم که ولد دلالتش بر ولد بلا واسطه و ولد مستقیم از باب اطلاق اضافه است. اطلاق اضافه. ببینید یه موقع ما کلمه مولود رو اصلا اضافه نمی کنیم. مولود یعنی زاده ها. فرض کنید امسال چه مقدار مولود تو مملکت وجود داشته باشه، مولود اونا رو ولد ها رو مولود ها رو داریم میشموریم، این دیگه اضافه نداره، این تعداد مولود ها رو داریم میشموریم. این یه بحثه. یه موقع مولود رو اضافه به یک شی میکنیم، یا حقیقتاً یعنی ظاهراً یا به تقدیر میگیم. فرض کنید هاذا ولدون، هاذا ولدون یعنی ولد باباش، نسبتش به پدرش رو در نظر میگیریم. بحث این است که اگر ولد رو به پدر نسبت کنیم، فرض کنید ما میگیم که زوجه بلا ولد سهمش، زوجه بلا ولد سهمش یک چهارمه. بلا ولد یعنی چی؟ یعنی بلا ولد للمیت، اون یه اضافه به میت توش هست دیگه. بحث بر این هست که ولدی که اضافه به میت میشه این ظهور اطلاقیش در ولد باباسته است. حالا میخوام من توضیح بدم فرق ما میگیم ظهور اطلاقی با آمدن چیزی که این ظهور رو از بین میبره، این قرینه صارفه نیست، از سنخ وارد و موروده، نه از سنخ قرینه مجاز که تصرف میکنه در ظهور ذل مجاز. اون توضیحی که من یه قدر بحث از ذهنم خارج شده رفتم جای دیگه مربوط به این بحث بود که ما دو سنخ داریم، یک سنخ در احکام دو سنخ داریم، تزاحم داریم و وارد و مورود در احکام داریم. در بحث ظهورات هم یه بعضی چیزها هست که قرینه صارفه است و ظهور بدوی لفظ رو از بین میبره، بعضی چیزها از سنخ وارد و مورود هست. اینو میخوام توضیح بدم. چی؟ نه نه این بحث رو فکر کنید، اصلا خواهش میکنم اینو یه قضی سوال نکنید، من بحث فکر میکنم به هم بریزه. ببینید من یه مثالی بر اطلاق مقامی میزدم. این مثال میخوام الان دو تا مثال بزنم بر اطلاق مقامی. یه مثال این مثال بود، میگفتیم که اگر کسی بیاد بگه که من امروز آقای جوادی آمولی رو خدمتشون رسیدم در حرم. خب ببینید آقای جوادی آمولی که همیشه آراسته میره در رفتارهاش، در چیزاش آراستگی توشون هست، اگر عباش چپکی باشه بوده قطعا من این رو ذکر میکردم که عبایشون پس و پیش بود. الان که من دارم میگم آقای جوادی آملی رو در حرم خدمتشون رسیدم، این ولو در مقام بیان این جهت نیستم که عباشون آراسته بود، ولی بحث اینه که اگر بود میگفتم. خب حالا اگر یه موقعی من این جمله رو گفتم آقای جوادی آملی رو در حرم دیدم در حالی که عباشون چپکی بود، نه اون طرفشو، عباشون چپکی بود، خب اینجا کلام هیچ گونه دال بر این مطلب نیست که عبایشون آراسته نبود، آراسته بود. اون معنایی که ابتداءً ما میفهمیدیم اون معنا دیگه فهمیده نمیشه. چرا فهمیده نمیشه؟ چون اون معنا به خاطر سکوت من از ذکر آراسته نبودن حاصل شده بود. من الان کاری کردم که اصلا سکوت شکل نگیره، اصلا مقتضیه بر دلالت بر آراسته بودن وجود نداره. مقتضیه اون دلالت نه این بود که یه لفظی به کار برده بودم، من نگفته بودم که آقای جوادی آملی با قبای آراسته، با عبای آراسته وارد حرم شد، این که نگفته بودم. سکوت من از ذکر ناآراستگی دلیل بر آراستگی ایشون بود. حالا اگه من این سکوت رو شکستم، سکوت به کار نبردم، خب این اصلا مقتضی وجود نداره، چون مقتضی سکوت بود. حالا این یه مثال. یه مثال دیگه، یه بنده خدایی میاد به من میگه که آیا من میتوانم از پدرم تقلید کنم؟ شما میگید که اگر شرایط تقلید، اگر مثلا مشتهد اعلم باشد میتوانید ازش تقلید کنید. خب این جمله مفهوم داره دیگه، یعنی این که حتی اگر ما قائل به مفهوم شرط هم نباشیم، به اون بحث اصلا ربطی نداره، این جمله مفهوم داره. این مفهوم از کجا ناشی شده؟ از این جهت ناشی شده که من باید سوال رو به تمامه جواب بدم. لزوم پاسخ دادهی کامل به سوال اقتضا میکنه من سوال رو باید کامل جواب داده باشم. قسمتی از جواب رو با لفظ دادم، قسمتش رو با سکوت دادم، قسمتش رو با لفظ دادم، قسمتش رو با سکوت دادم. خب حالا اگر من به جای این که این سکوت بکنم اینجور بگم، یه طرف اینجور بگه، بگه که آیا من میتوانم از پدرم تقلید کنم؟ در پاسخ بگم اگر پدرت اعلم بود میتوانی تقلید کنی، اگر اعلم هم نبود میتوانی تقلید کنی. اینجا کلام نه اولیش نه دومیش هیچ گونه ظهور در این نداره که بعد در فرض از اعلم نبودن نمیتوانید تقلید کنید، چون فرض اینه که ما قائل به مفهوم شرط نیستیم. اصلا ظهور کلام از مفهوم شرط حاصل نشده بود که، ظهور کلام از سکوت از ذکر پاسخ سوال سائل ایجاد شده بود، چون سوال سائل باید به تمامی پاسخ داده شده بود میشد. قسمتش رو که به لفظ پاسخ داده بودم، چون سکوت کرده بودم، این سکوت اقتضا میکرد که حکم صورت مذکور با حکم صورت مسکوتون هم یکسان نباشه، پس بنابراین صورت مسکوتون هم باید خلاف این صورت رو حکمش رو بیان کرده باشم. این دلالت، دلالت سکوتیه. منشأ دلالت سکوت بود. اگه من کاری بکنم سکوت بشکنه، این دلالت اصلا مقتضی نداره. بنابراین کوچکترین دلالت سکوتی، دلالتی که اون سکوت رو بشکنه کافی است. چون بحث تضاهم ظهورین نیست، کوچکترین دلیلی که دال باشه، یک حجتی داشته باشیم، یک کوچکترین ظهور کلامی که اغلا به اون ظهور اعتماد میکنن اگر وجود داشته باشه، برای اینکه اون سکوت رو بشکنه کافی است، برای اینکه دیگه اون دلالت سکوتی شکل نگیره، چون دلالت سکوتی منشأش سکوت بود. این فرق داره با جایی که ما مفهوم شرط قائلیم. اگر مفهوم شرط قائل باشیم، این مفهوم شرط رو باید با یه منطق دیگه اگر بخوایم بسنجیم، از باب اظهر و ظاهره. باید دید اقوال ظهوره کدوم، اظهر ظاهر، اون بحثا امثال اینا. بحث اطلاق از سنخ رافع ظهوره، یعنی کاری میکنه که اصلا ظهور شکل نگیره، جلوی شکلی ظهور رو میگیره، رافع مقتضی ظهور، حتی نه ظاهر ظهور، رافع ظهور فعلی، چون مقتضی ظهور اصلا سکوت بوده. بنابراین اینجاها تمام اون نکاتی که استدلال شده بود که این مجاز نیست کاملا درسته. کلمه به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، فرزند با واسطه مجاز نیست، ولی این مجاز نبودن لازمش این نیست که اگر کلمه با واسطه رو نمی آوردیم دلالت اطلاقی نداشت. ممکنه دلالت اطلاقی داشته باشه، ممکنه دلالت اطلاقی نداشته باشه. بله صحت سر به اعتبار معنی اطلاقیه. اونا حالا توضیح میدن. به اعتبار معنی اطلاقی صحت سلب داره و الا اگر شما اینجا بگید که این فرزند او فرزگاهی اوقات ما صحت سلب به اعتبار اون معنایی هست که از اطلاق استفاده میشه به اعتبار او، و الا اگر معنی اطلاقی رو داخل نکنیم صحت سلب هم نداره. این فرز ما دقیقا میتونم بگیم فرزند منه، فرزند باسته منه، فرزند باسته من صحت سلب هم نداره هیچ کنه. ولی چرا ما میگیم صحت سلب داره؟ صحت سلب داره از کلمه ابنی، از ما دلالت اطلاقی داشتن. یکی از نکاتی که تو بحث تبادر خیلی، حالا اجازه بدید من این نکته بگم، تو بحث تبادر یکی از مبهم مشکلاتی که در بحث‌های تبادر وجود داره، تبادر ناشی از اطلاق و تبادر ناشی از وضعه. یکی از اصلا مشکلات بحث تبادر همینه، گاهی اوقات یه چیزهایی که تبادر از اطلاقه با تبادر وضعی قاطی میشه و این خیلی از گیرها و مشکلات که حالا من اینو شاید الان وقتی که احتمالاً گذشته، بله اینو من فردای توضیح بیشتری فردا در موردش میدم. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله محمد. ما میخواییم بگیم که ما ظهور دلیل، ما میخواییم بگیم ظهور ولد در ولد با مستقیم ناشی از وضع نیست. به خاطر همین در موارد ما اونش ما اون رو مفهوم ان گرفتیم که ولد در موارد همینجوری اگر ولد بگم ظهورش ولد بیواسطه، ولی بخواییم بگیم ظهور اطلاقیه، اطلاقیه نه وضعیه.
ولی اگر بخواییم
که
بیواسطه اطلاق بشه،
باشه با
واسطه
اطلاق بشه، با واسطه هم اطلاق بشه مجاز نداره.
اون اگه در لغت معنیش باشه مجاز میشه، اگه در لغت حقیقت باشه مجاز
نه. توجه نکردید بحث ما این هست که بعضی ها از این که وجدانن به کار بردن ولد در موارد ولد با واسطه احساس تجاوز نمی کنیم میخوان استدلال کنن، پس کاشف از این هست که ولد معنیش عرضه. ما هم این کاشف جدن ما در این چه میگیم ولد ظهور در ولد بی واسطه داره، در این حال استعمال ولد در ولد با واسطه رو حقیقت میکنیم.